أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان و برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی رو گرامی می‌داریم. امیدواریم سال پربرکت که سال جهاد اقتصادی است با جهاد فرهنگی و علمی و سایر اقسام جهاد همراه باشد، برای همه ما خیر و برکت را به همراه داشته باشد. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه می شود. بخش اول مربوط به مسائل اخلاقی بود، بخش دوم شرح کوتاهی از بیانات نورانی امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه. در بخش های اخلاقی به این نتیجه رسیدیم که انسان یک موجود حقیقی تکوینی است، نه اعتباری. این اصل اول. اصل دوم این بود که انسان که یک موجود تکوینی و حقیقی است، پویا و متکامل است، نظیر یک تکه سنگ جامد و راکد نیست، در صراط تکامل است. اصل سوم این بود که موجود حقیقی تکوینی را امور حقیقی به کمال می رساند، نه امور اعتباری. اصل چهارم این بود که انسان با قوانین اعتباری زندگی می کند، که این مال مال من است، این خانه مال من است، این سمت مال من است، این پست مال من است، اینها امور اعتباری است، و اگر این قوانین اعتباری رخت بربندد، نظام جامعه فرو می پاشد. اصل پنجم آن است که حتما این قوانین اعتباری به یک حقایق تکیه می کند که از اون حقایق گرفته شده، که اون حقایق به عنوان ملاکات احکامند، که از اون حقایق این احکام استنباط می شود. یک، بعد از مرگ هم به صورت بهشت و جهنم در می آید. دو، اصل ششم آن است که اون کسی که چنین قواعدی را می تواند استنباط کند بشر نیست. کسی که حقایق قبلی را آفرید و حقایق بعدی را می آفریند، یعنی خدا، اون می تواند از اون حقایق قوانینی رو به ما بفهماند. یک، تا ما به این قوانین بعد از ایمان عمل بکنیم. دو، و بعد از مرگ به او برسیم. سه، در دنیا هم از نسیم اونها استفاده کنیم. چهار، اخلاق عهده‌دار این مسائل است. بقیه موعظه است که اگر پایگاه‌های علمی نداشته باشد، فن علمی نیست، موعظه است، تبلیغ است. تبلیغ و سخنرانی یه مطلب است، فن اخلاق یه مطلب دیگه است. او علم است، این موعظه. و اگر طبق اون اصول یاد شده ما پذیرفتیم که یک حقایقی در عالم هست که از اون حقایق این احکام گرفته شده، اگر شنیدیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جریان رشوه فمور رشوه لجن سم است دیگه تعجب نمی کنی، به دلیل اینکه وقتی انسان وارد یه عالم دیگه شد به او سم می خورانانند یا غذای چرکین میدن. غسلین که در قرآن است با غین و سین همین چرکه. لا طعام الا من غسلین لا یأکله الا الخاطئون. انسان در هر عالمی که باشد بالاخره بدن دارد و گرسنه است و غذا میخواد. وقتی به تبهکاران غذا میدن چرک میدن، این چرک همون رومیزی و زیرمیزی است که گرفته، چیز دیگری نیست. اونجا کسی چرک خلق نمی کنه. در بخشی از قرآن کریم فرمود جهنم هست، آتش هست، اما هیزوب جهنم خود افراد ظالمن. دیگه اونجا هیزوبی باشه و زغال سنگی باشه و زغالی باشه نیست. فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. فرمود جهنم هست، هیزوب هست، شعله هست، گر گرفته است، ولی هیزومش از جنگل نیامده، خود این ظالم گر میگیره. قاسطون جمع قصد است، قصد یعنی جور و ظلم، برخلاف قسط که قسط معادل با عدل است، میگن عدل و قسط. اما قصد جور است که بگن یه عده ناسکینن، یه عده مارقینن، یه عده قاسطینن که با علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رفته اینه. خب این که با موعظه حل نمیشه، این با تبلیغ حل نمیشه، این با جلسات اینجوری حل نمیشه. این علم است. علم است یعنی علم. شما طلبه ها کفایی و همسال و زالگ رو شنیدید، اما مطالب این با کفایی و مکاسب خیلی فرق داره. مکاسب و کفایی رو طلبه بعد از 5-6 سال درس خون خوب میفهمه، اما اینا حرفایی نیست که با 5-6 سال درس حل بشه که چجوری یه انسان گور میگیره. این با 5-6 سال درس خوندن حل نمیشه. یا انسان باید باور کنه مسئله انبیا رو، مثل استخری که در او آب بریزن، یا باید خودش اهل ولایت باشه از درون او بجوشه مثل چشمه. انسان یا مثل چشمه باید باشه از خود آب بجوشه مثل انبیا اولیا، یا باید گوش بده به حرف اونها. اگر یه جای استخری بود که از درون این استخر آب نجوشه، یک جدولی هم نداشت که از چشمه و چاه آب بگیره، دو خوی خوش کنید، انسان یا خودش باید پیغمبر و امام باشه که ما نیست، یا باید حرف اینا رو گوش بدیم که باید باشیم. این صریح قرآن است. فرمود ما اونجا جهنم داریم، هیزم داریم، ولی هیزم جهنم خود افراد ظالمه. و این آتش هم از بیرون نیست، از درونه. آتشی که از بیرون باشه بالاخره نجات پیدا میکنه. اگه یه وقتی آتشی آمد تو خونه آدم، خودم از اتاق بیرون میره محفوظ میمونه. لباس آدم آتش گرفت، آدم لباس میدازه دور محفوظ میمونه. بدن آدم آتش گرفت بالاخره انسان میسوزه راحت میشه دیگه، بعد از سوختن دیگه خبری نیست که. اما چه سازم به خاری که در دل نشیند؟ اگر نار الله الموقده بود التي تطلع على الافئده، این آتش از جان سرزد کجا باید فرار کنه؟ مردن مال بدن است، روح که نمیره. اگر کسی بدزبان بود آبروی اینه برد، به اون تیغ زد، حیثیت او را از بین برد، حتاک بود با بنان یا بیان، با قلم یا با زبان، آبروی اینه برد، به اون نیش زد، به این نیش زد، در قرآن دارد لیس لهم طعام الا من ذریع. ذریع با سادزاد یعنی تیغ بیابان که شتر میخوره. خب انسان بدن داره، گرسنه است و غذا هم میخواد، این تیغه بهش میده، میگه این که چیزی نیست، میگه این همون زبان درازی است که آبروی این اونو بردی. چگونه یک زبان درازی میشه تیغ؟ لیس لهم طعام الا من ذریع این لا یأکله الا الخاطئون. این رو وحی میگه، یعنی کسی که کل نظام را آفرید، انسان را خلق کرد، برزخ را خلق کرد، قیامت را خلق کرد، بهش و جهنم را خلق کرد، اینه که قوانینی که برای بشر می آورن، این قوانین را باید بشر آفرین بگه، کسی که مثلث به دست اوست. از لا سگانی مثلث بر دست عالم آدم، ربط بین عالم آدم، این سفزل مثلثه. جهان هست، انسان هست، ما با جهان رابطه داریم، جهان هم در ما اثر میکنه. این سه ضلع مثلث را الله آفری. این الله باید قانون مشخص کنه که بدگویی چیه، اهانت چیه، ظلم چیه، تجاوز مردان چیه. اگر این حرفا روشن شد، اون وقت اون بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که وقتی اون کسی که آور رشوه بده فرمود این غی کرده افعیست، آدم میفهمه این شاعرانه نیست، این معصومانه است. حضرت فرمود اینی که آوردی چیه؟ چه کسی پرونده داشت؟ یه حلوای شیرین آورد به عنوان رشوه؟ فرمود این همان است، این غی کرده افعیست. آدم بال آورده خودش رو نمیخوره، چرا سد به این که یه غذایی رو افعی بخوره و بعد بالا بیاره که دو بار از مسیر سم بگذره بعد آدم او رو صورتی حلوا در بیاره؟ اگر شاعری گفته باشه میگه آدم بله این مبالغه است، اما وقتی معصوم یه همچه حرف میزنه یه دیگه مبالغه نیست. اخلاق یعنی انسان باور کند که این احکام الهی از یه حقیقتی گرفته شده، یک، به حقیقتی هم ختم میشود، دو، اون وقت دیگه با او بازی نمیکنه، دیگه نمیگه گذشت. یه قضای سم میره که خورد بالاخره اثر دارد دیگه، نمیتونه بگه گذشت، گذشته ها گذشت، چی گذشت؟ حرفی که زدیم نگذشت، کاری که کردیم نگذشت، مطلبی که نوشتیم نگذشت. در قرآن کریم فرمود آزادی چیز بسیار خوبیه، آزادی نصیب هر کسی نیست. ما میخوام آزاد باشیم دیگه، نعمتی بهتر از آزادی نیست که. فرمود کل امرئن به ما کسب رهین، یک، کل نفسن به ما کسبت رهین، دو. در دو بخش قرآن فرمود به این که هر کسی در گرو کار خودشه. این که میدید اگه کسی وامی گرفت بدهکار شد، گرو میدید دیگه. اگر کسی یک چیزی رو به دیگری بدهکار بود، باید گرو بسپاره. در دین افراد دو قسمن، بعضی بدهکارن بعضی بدهکار نیست. اونا که وظایف دینیش انجام میدن، نه حق الله بر عهده اوناست نه حق الناس بر عهده اونا، اینا بدهکار نیستن. کسانی که حق الله یا حق الناس بر عهده اوناست، اینا بدهکار. وقتی بدهکارن باید رهن بدن، گرو بدن. خب چی رو گرو میگیرن؟ خانه و مال رو که گرو نمیگیرن که، خود آدم رو گرو میگیرن. فرمود هر کسی در اثر کارهایی که کرده است، خود اون شخص عین مرهونه است، گروه. این که میبینید بعضیا میگن ما هرچی بخوایم نماز شب بخونیم نمیتونیم، هرچی میخوایم جلوی چشمون نگه بداریم نامحرم نگاه نکنیم نمیدونیم، راست میگن بیچاره ها، برای اینکه بندن دیگر. اگر کسی در گروه باشه، در رهن اعمال گذشته باشه، این راست میگه، میگه من هر چی بخوام جلوی زبانم نگه دارم نمیتونم. خب حالا چرا بستی؟ این جوان میگه من هر چی بخوام جلوی چشمم نگه دارم نمیتونم. خب راست میگه، ولی چرا اینقدر نگاه کردی که به بند بیفتی؟ فرمود خیلی ها هستن که در گرو هم. کل امرئن به ما کسبه رهین، این رهین فعیل معنی مفعول است، یعنی مرهون گرو گرفته است. کل نفسن به ما کسبت رهینتون الا اصحاب الیمین، اونایی که کارشون با یمن و برکت است، نه اصحاب یمین یعنی دست راست. چون مؤمن دست راست او راست است، دست چپ او هم راست است، چون با هر دو دست کار رفق میکنه، با هیچ دست خلاف نمیکنه. اما کافر و منافق دست چپشون چپ است، دست راستشون هم چپ، چون با هر دو گناه میکنن. مؤمن کلتا یدیه یمین، تو روایات با هست که هر دو دست مؤمن راست است، لذا او اصحاب یمینه. یمین یعنی یمن و برکت، تعبیر قرآن این که اینها اصحاب میمنتن. اونا که اصحاب میمنتن یعنی با یمن و برکت کار میکنن اینا آزادن، وقتی بخوان نگاه نکنن نمیکنن، وقتی بخوان چیزی رو نشنون نمیشنون، اینا آزاد. اما اگر کسی خدای ناکرده اعمال زشت انجام داد، او رو گرو میگیرن، نه اینکه خانه او رو گرو بگیرن. خانه که در جهنم نمیخوره که. ما باید خودمون رو آزاد کنیم و اخلاق برای آزادی خودمونه. مدام راحته، نه بیراه میره نه راه کسی رو میبنده. اینا اشاره‌ای از بحث‌های گذشته بود. حالا برسیم به بیانات نورانی حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. قبلا براتون رسید که نهج البلاغه سه قسمت است. یک قسمت خطبه‌های حضرت است، یک قسمت نامه‌های حضرت، یک قسمت کلمات قصار. البته این کلمات قصار و کلمات حکیمانه بخشی از خطبه‌ها گرفته شد، بخشی از نامه‌ها، بخشی هم کلماتی بود که وجود بارگاه حضرت در ضمن سخنرانی نفر بود یا در ضمن نامه مرغوب نفر بود، همطوری به مناسبت ذکر. اون خطبه ها تقریبا 20 سال طول کشید تا در این بحث های سخنرانی مطرح بشه. نامه ها این سالهای اخیر شروع شد. ما به نامه 18 هم رسیدیم. در نامه 18 هم بعد جریان جنگ بصره که یه قدی اوضاع آرام شد، وجود بارکه هست امیر سلام الله علیه ابن عباس را استوندار بسته کرد. مستحضرید که خاورمیانه اون روز در اختیار هست امیر سلام الله علیه بود، هم امپراتوری ایران تسلیم شده بود، هم امپراتوری روم و کل خاورمیانه که الان 40 کشور هست همه در اختیار هست امیر بود. ایران با همه عظمت و وسعتی که داشت، بحرین جزش بود، افغانستان جزش بود، افغانستان رو میگفتن خراسان شرقی، این قسمت را میگفتن خراسان غربی، بعضی که متاسفانه تفکیک شد اون قسمت شرق شد افغانستان و این قسمت غرب افتاد به حساب ایران. بحرین اینطور بود، غالب این امارات و جزیره های شورش اینا جز ایران بودن دیگه، تو تاریخ خوندید. ایران رو کشور شاهنشاهی میگفتن، نه شاهی. کشوری رو شاهنشاهی میگفتن که اقمار و ازنابش به اون مالیات بدن، وگرنه کشور سلطنتی بود، کشور شاهی نبود، کشور شاهنشاهی بود. در اون روز ایران امپراتوری شرق بود و روم امپراتوری غرب، هر دو اسلام را پذیرفتند و وجود مبارکه هست امیر بر هر دو حکومت میکرد. مصر با همه عظمتش یه استونداری بود که مالک اشتر رو بلوان استوندار مصر فرستاد. برای بصره و اهواز و کرمان این مجموعه یه استونداری بود که یه استوندار تعیین کرده به نام ابن عباس. برای بخشی از اصفهان، بخشی از آذربایجان حضرت استوندار تعیین میکرد و برای اون استوندار دستور و بخشنامه میبشت. بعد از جریان بصره، اون جنگ جمل که اوضاع آرام شد، این نامه را وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه بر استوندارش یعنی ابن عباس در بصره نوشت. این نامه البته مبسوط است. اون بخشی از این نامه را مرحوم سید رضی رضوان الله انتخاب کرد. فرمود اعلم ان البصره مهب تو ابلیس. این شهر با اینکه دانشمندان زیاد داشت، زنان مؤمن، مردان مؤمن فراهم داشت، الان در بستر یک فتنه و آشوب است. و مقرس الفتن، جای فتنه است، جای آشوب است که اون زن آمده آشوبی در بستر پا کرده، جنگ جمل رو راه اندازی کرده اینا. فحادث اهلها بالاحسان الیهم. حالا اونا که آشوب کردن حسابشون جداست، ولی با مردم بصره از جای احسان عمل بکن، توده مردم گناهی ندارن، اینا رو غافل کردن. وهل العقدة الخوف عن غروبهم، ترس را از دلهای اینا بردار، بذار اونا احساس امنیت بکنن. وقد بلغنی تنمرو که لبنی تمیم. بنی تمیم یه نسبت قوم خیشی با هست امیر داشته، بین بنی تمیم و بنی هاشم یه رابطه سببی بود به اصطلاح. حضرت در نامه نوشت من شنیدم نسبت به بنی تمیم خیلی بدرفتاری کردی. تنمر از نمر یعنی پلنگ، از این افراد اونا یا اشخاصی که اوصاف بد دارن گاهی فعل مشتق میکنن. مثلا فرعون چون خوی استکباری داشت از او تفرعون مشتق کردن، وگرنه تفرعون این چنین نیست که یک ماده مصدری و حدثی داشته باشه فعل از او مشتق بشه. نظیر تکبر نیست، تفرعنه یتفرعنو از همین فرعونیت گرفته شده. نمر اسم پلنگه، اسد اسم شیره. در بین این حیوانات درنده میگن پلنگ خشمگین تر از حیوانات دیگر است که گاهی از شدت غضب تکه تکه میشود. این که در جهنم دارد تکاد و تمیز و من الغیز، یعنی جهنم وقتی این کفار و منافقین را از دور میبینه از شدت خشم میخواد تکه تکه بشه. تکاد و تمیز و من الغیز، وقتی قرآن کریم وصف جهنم را ذکر میکند این. تنمر یعنی حالت پلنگی که خیلی درنده است، خیلی بد خشم است. حضرت فرمود من شنیدم نسبت به این طایفه بنی تمیم تو تنمر کردی، یعنی خیلی بد خشم شدی. قد بلغنی تنمرو که لبنی تمیم، این که سعدی میگه پلنگون رها کرده خوی پلنگی، در بین این درنده ها نام پلنگ رو میبره برای اینکه این پلنگ از حیوانات دیگر خشمگین‌تر است. فرمود قد بلغنی تنمرو که لبنی تمیم و غلظتو که علیهم، خیلی خشن رفتار کردی با اینها. اما بدان به اند بنی تمیم لم یغب لهم نجمون الا طلعن لهم آخر. اینا یه آدم های عادی نیستن. این کلمه ستاره از قبل بود، تو عرب ها بود، تو ما ایرانی ها هم هست، منتها متاسفانه این کلمه ستاره رو گاهی برای افراد عادی به کار میبرن. شخصیت علمی، شخصیتی که در کمال علم، در کمال عدل، در کمال سیاست، در کمال جامعه شناسی ممتاز باشن میگن این ستاره است. تزدر تبود به این که در قبیله بنی تمیم هر وقت ستاری از اینها غروب کرد یه ستاره دیگه طلوع میکنه، یعنی یه قبیله هستن که افراد برجسته در اینها کم نیست. لم یغب لهم نجمون الا طلع لهم آخر، هیچ ستاره از اینها غروب نکرد نمرد مگر اینکه یه ستاره دیگه طلوع کرد. و انهم لم یسبقوا بوغم فی جاهلیت ولا اسلام. اینا از نظر علمی، از نظر برجستگی افرادی که همیشه ستاره باشه دارن، از نظر قدرت انتقام هم نه در جاهلیت کسی میتونست به اینها ظلم بکنه نه در اسلام. قبل از اسلام هم اینا حق خودشون میگرفتن، بعد از اسلام هم حق خودشون میگرن. یک ملت زیر بار ظلم برو نیستن. اینا خصوصیت اخلاقی نشان. و این لهم بنا رحمن ماسه و قرابتن خواسته. گذشته از اون دو خاصیت، یکی اینکه همیشه مردان بزرگ تو این طایفه هست، یکی اینکه اینها جمعیتی نیستن که زیر بار ظلم دارن، سوم اینکه یه قوم خشی هم با ما دارن. آه چرا نسبت به اینها خشنانه رفتار کردی؟ و این لهم بنا رحمن ماستن و قرابتن خاصه. نهنو معجورون علا سلتها و معذورون علا قطیعتها. این نکته رو مستحضر باشید که سله ارحام در اسلام خیلی محترم است، مخصوصا ایام فروردین که ایام دید و بازدید است. اگر کسی خدایی را کرده رحمش را قطع کند، رابطه نداشته باشد، آسیب میبیند، یک سله بکند به اونها وصل بشد، درو با تلفن احوال پرسی بکند، رفت آمد بکند، ثواب فراوانی دارند، مشکل اینها را حل کند، نیازی دارن برطرف کند، وصل کند، خلاصه این رابطه را فضیلت فراوانی دارد. منتها ما ارحام را همون ارحام نسبی میدونیم. مثلا اگر کسی دایی ما، عموی ما، خاله ما، عمه ما اینا باشه، اینا رحم میدونیم. اما بستگان داماد، بستگان عروس، اینا رو ارحام نمیدونیم. لکن در اسلام برای اهمیت دادن به مسئله ازدواج و مسئله خانواده، داماد را تقریبا به منزله پسر خانواده عروس میدونن، عروس را به منزله دختر خانواده داماد میدونن، این دو تا خانواده را به هم رحم میدونن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مراسم خطبه عقد هست امیر و هست زهرا سلام الله علیها فرمود این جریان دامادی ملحق به نسب است، از بس مسئله عروسی و دامادی مهمه. وجود مبارک هست امیر اینجا فرمود با اینکه اینها فامیل سببی ان به اصطلاح، اما ما با صله رحم بکنیم، مبادا قطع رحم بکنیم. فرمود نحن معجورون علی صلتها، اگر این قسمت خانوادگی رعایت کنیم اجر داریم، و اگر قطع کنیم وزر داریم. این معذورونه با همزه است، از وزر است، وزر یعنی گناه. خب فرب ابن العباس در اینجا دارد ابن العباس، در بعضی از نسخه دارد ابل عباس. ممکن است این ابن عباس یه پسری داشت، اونم به نام پدر خودش عباس نامید و کنیه او هم شده ابل عباس، یعنی رفق کن، تندوی نکن. رحمک الله فی ما جرا علی لسانک و یدک من خیر و شر. اگر یه وقتی هم یه کسی بد رفتاری کرد تو میخوای تنبیه کنی، معتدلانه باش، رو قانون باشه، تعدی نکن، افراط نکن، بالاخره چه در خوبی چه در بدی. فانا شریکان فی ذلک، برای اینکه تو اگر افراط کردی منم مسئولم، مگه تو از طرف من مأموری؟ این تو نیست که مسئولیت کار تو به عهده تو باشه، نه منم مسئولم. پس اگر تو تند روی کردی منم در قیامت زیر سوال میرم. فانا من و تو با هم شریکان فی ذلک، مگه تو از طرف من مأموری؟ و کن عند صالح ظنی بک، طرز رفتار کن که من نسبت به تو خوشبین باشم. این گزارش ها چی به من میرسه؟ ولا یفیلن رعیی فی که، فیلوله یعنی ضعف، فاعل با همزه یعنی ضعیف، آفل یعنی غروب کننده، که اینی لا احب الافلین. فبود مبادا رعیم در باره تو فیلوله پیدا کند، ضعف پیدا کند. بگذار نظر من در باره تو قوی و کامل باشد. ولا یفیلن رعی فیکه و سلام. این پایان نامه است. من مجدداً مقدم شما را گرام می‌دارم و از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم، دعا می‌کنیم خدایا امر فرج ولیت را تسلیم فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش اقتصاد، مسکن، ازدواج جوانها همه را در سایه ولیت برطرف بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، یمن، بحرین، مصر، تونس، همه کشورهایی که مسلمان ها اونا پا هستن، امنیت همه اینها را در سایه ولیت تأمین بفرما. خطر استکبار و صهیونیسم را به خود اونها برگردان. وحدت اسلامی را در جهان، در خاورمیانه مستحکمتر بفرما. مسلمان ها را بر دشمنانشون پیروز بفرما. پروردگارا ارواح مؤمنان عالم ذبی حقوق با پدران و مادران ما، معلمان ما، امام راحل، شهدای انقلاب جنگ همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما. مشکلات جوانها را در سایه لطف امام زمان برطرف بفرما. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده. این ادعیه را در حق همه علاقمندان به قرآن و عشرت مستجاب بفرما. بین ما و قرآن و عشرت جدایی مینداز. این سال را برای همه سال خیر و رحمت و فلاح و برکت قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.